درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است، 22 از ماه فوریه. روزهای دوشنبه خدمت شما هستم به حدود 1:20. و همچنین چهارشنبه ها اجازه بفرمایید طبق معمول یک شعری از حافظ بخوانیم. قصیده گونه است، من ابیاتی رو ازش بخونم خدمتتون. این باید در مدح شاه منصور باشه. این خاندان مظفری تعدادشون زیاد بود، یکی از اینا شاه منصور بود. و این شاه منصور مرد بسیار دلیری بود و هنگام سقوط شیراز به تیمور لنگ با 30,000 نفر آمد، با حدود شاید 2,500 نفر تا 3,000 نفر جنگ کرد و کشته شد. بله، میگوید جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم سوگند میخورم. ساقی بیا که از مدد بخت کارساز، کامی که خواستم ز خدا شد میسرم. جامی بده که باز به شادی روی شاه، پیران سر هوای جوانیست در سرم. راه هم مزن به وصف زلال خزر، که من اینجا خزر دیگه به ضرورت خزر باید بخون. از جام شاه جرعه‌کش حوض کوثرم، شاها من ار به عشق رسانم سریر فضل، ممنون که این جنابم و مسکین این درم. بله، من جرعه نوش بزم تو بودم 1,000 سال، کی ترک آب خورد کند طبع خوگرم. ور باورت نمی کند از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاور. از کنه قبلن خدمت شما که حافظ از خیلی شعرها مضمون گرفته و بهتر ساخته. این گفته کمال منظور کمال الدین اسماعیل از فرزند جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، شاعر معروف اصفهان در قرن ششم. 5-6 فرزند داشت و این یکی بسیاری بر اینن که از پدر هم درگذشت در هنر شاعری و به مضمونهاش حافظ نظر داشته. اینجا رو نقل قول میکنه از کمال الدین. ور باورت نمی کند از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. گر برکنم دل از تو بود، این از کمال الدین، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، اون مهر بر کف کنم اون دل کجا. اضافه می کنم که وقتی که مغول آمدن به اصفهان، کمال الدین رفته بود بیرون از اصفهان و در اونجا کنج عزلت گزیده بود و اینها. مغول آمدن که ثروت چی داری، پول چی داری؟ یه توپی گردی چیزی وسط حیات بودی که کمال بیچاره هیچ خبری هم نداشت. دقت زدن به این توپ، رفت افتاد توی چا در اول گزارش تاریخ. رفتن دیدن یک اشیای قیمتی درآوردن و متهم کردن که تو بودی، از ما پنهان کردی. کمال الدین اسماعیل شاعر بزرگ رو مغولا به قتل آوردن. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، اون مهر بر که افکنم، اون دل کجا برم؟ منصور بن مظفر قاضی است حرز من، و از این خجسته نام بر اعدا مظفرم. عهد الست من همه با عشق شاه بود، و از شاه راه عمر بدین هم بگذرم. و خیلی بلنده چندین بیت، ولی یه غزل خیلی خیلی زیبا و تاریخی است. خب دیشب خبر آمد که ایران زلزله شد. من رفتم نگاه کردم که در ماه گذشته 151 زلزله بین 2 و 3 ریشتر، حدود بیشتر از 50 زلزله بین 3 تا 4 و 1 زلزله در حدود 5 و 4 همین حدودا در حوالی شیراز یا سوج آمده. البته این خبر رو دوست من دیشب و 2 ساعت 11 شب دادم و ما هرچی گشتیم چیزی رو در بخاری نیافتیم جز این که خرابی زیاد بوده اما تلفات جانی گزارش نشده است. جمهوری پربرکت گزارش کرده است که 2 نفر حالشون وخیم است. حالا حقیقت چیز من نمیدونم. این یک موضوع. موضوع دیگر این که دوستان زنگ زدن که آقا 100 سال کودتای 1200 معروف قزاق‌ها، راجع به این سخن بگید که ما به کرات و مرات در این باب سخن گفتیم. حالی اشارتی هم میکنیم. اولی کشور دنیای سوم بودیم برای آزادی مدام به میدون نهادیم و چه پوشش جانانه ای شد که حقیقتا گفت که زین ننگ تا جاودان و سپاه بگرید همی گرد رو می کلاه. یک کشوری اونطور تلاش بکنه برای آزادی، هنوز هم ما در خانه یک گوشه کودتا کردن. انگلیس ها کودتا کردن در اون زمان بین بلشویک ها و منشویک ها جنگ بود. اینها انگلیس نیرو برده بود به کمک نیروهای منشویکی و یک توخیر نیاب یک جنرال آیرن ساید اینا اونجا داشتن آمد به ایران و طرح قبلن ریخته شده بود، طرحی به نام طرح آهن که سید ضیاءالدین طباطبایی عضوش بود. تاریخ مفصلی داره. این سید ضیاء کشته و مرده انگلیس بود، هیچ چیزی هم نداشت که بگیم من آقا نوکر انگلیسم بود، انگلوفیل بود. اینا کمیته آهن برای در واقع براندازی مشروطه شد. یعنی بعد از ماجرای عرض کنم که وسوق دوله و اون قرارداد معنوسی که بخواستن تحمیل بکنن به ایران، احمد شاه که گفت من چنین کاری نمی کنم و سخنرانی کرد در کاخ بوکینگهام که من کاره نیستم، من پادشاه مشروطه هستم و اختیار در مجلسه. خب این استعمارگرها دموکراسی نمیخواستن برای مملکتی. کی حوصله داره بیاد بده با 244 تا وکیل ما سرکوب میکنیم یه دیکتاتور میزنیم هر چه خواستیم ازش میگیریم؟ این سیستم کارشون بوده. همین آمریکا هم همونطور که مطلع هستید بیشتر از 20 کشور دخالت کرد، رژیمشون عوض کرد، دیکتاتور گذاشت که با یک نفر معامله بکنیم، مرض داریم. همون زمانی که داشت احمد شاه ایستاده بود با اون جوانیش محکم ایستاد گفت که من کاری نیستم که امضای قرارداد بکنم مجلس ملی، یه لوری که نشسته بود گفت بلادی دموکراسی. در واقع نفی دموکراسی. این چند ریزی شد. قضاها اینا مامورین دولت بودن. حالا قضا از کجا اومده؟ تو مملکت ما ناصرالدین شاه در سفری که رفت به روسیه و اینا از لباس قضاقی اینا خوشش آمد و من چند هزار نفر میخوام این شکلی. دیدید که کلاه چیز رشمی و ارز کنم که لباس همچین ارز کنم که جالبیست با پوتین های آنچنانی و اینها. 3000 قزاق شدن نیروی دولتی، فرمانده اینا دو تا روسی بودن و مرتبا اینا گزارش ها رو میکردن، گزارش میکردن به موسکو که امروز چه گذاشت، نیروی چه گذاشت. این سادگی ناصرالدین شاه رو. اینا با روسا درگیر شدن، روسا اینا رو شکست دادن، اینا گریختن به قزوین قزاقا و در واقع اینا من محاکمه میشدن به خاطر فرار از جلوی دشمن. اما شاه شدم به هر حال. از شبت که آقای آرونساید رو این آمدن کمیته آهن دیگه داشت به مقصودش میرسید دیگه، میخواستن این کودتا بکنن، شخص لایق پیدا کنن، رضا خان پیدا کردن. بله و گذاشتن رئیس قدرسه در غزا و کودتا کردن، ریختن تو تهران و مشروطه و قانون مشروطه و همینا با یه حکم میکنم برای دراز مدت 1120 از بین رفت. یه قانونی در کار ندارد. این مختصرش که من عرض میکنم خدمت شما. و چون ایفنگری مردم ما همه جنگ ها شده بود ولی روحیه داشتن تا اصل مشروطه، یه بچه باش روحیه ملت از بین رفت. خلاصه میگم. و در این مدت یک کودتا دیگه هم شد، اونم کودتای مجلس پنجم بود برای در واقع شاه کردن رضا شاه. تا سال 1120 که انگلیس ها آمدن و رضا شاه بیچاره رو بردنش به جزیره موریس در ناکجا آباد در اقیانوس هند کجا، و بعد که بیمار شد اونجا مشکل قلبی داشت و نه جهان سفر، و بعد که مومیایی کردن جسدش رو بردن به ایران و در جای مخصوصی که طراحی شده بود البته خاک نکردن، بردن یه جای دیگه نزدیک هر در دو نزدیک زیر اون خاکا که اومد بیرون معلوم ساخونده با اون جسد چی کرد. این مختصر داستان بود. روی هم رفته میخوام خدمت شما عرض کنم که امروز و بعد هم که خب فرزندشون اومدن خیلی هم خوب بود و دخالت هم کار بود نمی کرد و سر موضوع نفت به شرحی گفتم ایشون هم کودتا کرد و دوباره مجلس مالیده شد به هم و استبداد زیاد شد و زیاد شد و زیاد شد تا اونجا که منفجر شد. و افتادیم به دست جنرالان که پر حضورتون هست. اما انعکاس ما مردم نسبت به این قضیه مثل آدم های بیکاری است که دوست داریم حرف بزنیم. آره؟ آقا ما یک هواپی ما سوار بودیم خلبانمون هر جزایش نخواست میرم ایران هرم رفت دیدید داری به کوهستان میخوره چتر رو باز کرد و پرید پایین، ما خوردیم زمین، دوزدا منتظر ما بودن. اینطور تصور کنیم غریبی از ما کشتن، کثیری از ما زنده موندن. خلیلی که میگم یک نفرم زیاده ها. و بعد ما از اون تاریخ نشستیم چه میکنیم حرف میزنیم. آقا عجب چرا اینطوری شد، ما چرا آمدیم بیرون، این روشنفکرهای فلان فلان شده کردن، امپی کردن، این چی بوده او که میگه نفتی ها کردن، یکی میگه ملی ها کردن، اینا نشستیم مثل آدم های بدبختی که راه با آینده نداریم یقه گیری کردیم. 40 ساله داریم یقه گیری میکنیم. پای اون هواپیما ایستادی بودن یقه گیری میکنی. هیچ کس فکر این نیست که بابا گذشت رفت. 40 سال خیلیه. 40 سال 2 ساله نمیدونم دقیقا. اینوز که 42 سال ما بازی بلا فاصله اپوزیسیونی رو اسمی کردیم، یه کاری انجام میدادیم. یکی داره عذرخواهی میکنه که اومده بیرون، اون یکی داره متهم میکنه نمیدونم بنی صدر رو، اون یکی داره یقه نمیدونم بختیار رو چسبیده. و این عمل باطل و حقیقتا دور از خرد همینطور روز به طور روزمره ادامه داره. اون یکی داره داکیومنتری میسازه، ای بابا چه استعدادهای خوبی داشتید. آقا مثل مرض میمونه استبداد، یکیش زخم روده بوده، یکیش زخم بواسیره. مرض که خوب نمیشه که، مرض خوب نمیشه که بابا جان. چیز حالا اون داره آه و ناله و فلانی حرفا داره که چیکار میخواد بکنی، میخواد بینی زنده کنی بابا، برو زنده کن ببینیم بابا مرحوم رضا شاه زنده کن شاید یه کاری که واقعا زندش کنیم دیگه. داستان سر چیه؟ داستان سر گرفتاری ملته، داستان سر این بدبختی و ادباری که در تاریخ سابقه نداره. 80 میلیون نفر هستیم، 83 میلیون نفر هستیم، ولی 5 میلیون نفر از ما متواری فراری. اینا یک تشکیلات کوچکی ما نتوانستیم سیم. فقط ماشاءالله تعداد تحلیلگران ما از آمریکا بیشتر. آمریکایی میگه too many chiefs not enough Indians، یعنی رئیس قبیله زیاد داریم، ولی سرخپوست کم داریم، سرخپوست نداریم. دائم تحلیلگران مشغول هستن به این داستان که چی شد که انقلاب شد، این تفسیر کی بود، اگر شاه این کار نکرده بود این کار کرده بود خوب بود، گوش به حرف دکتر سریعی داده بود فرار نمی کرد این طور بود، خدا بگم چیکار کنه جیمی کارتر تفسیر او بود. همه این مباحث خونک بیمزه تکراری مرتب به طور روزمره در جریان هست. ما دیگه آقا ما مستبد خوب نمیشناسیم، ثبات نداره بابا، نداره، یه کاره انجام میده بعد فرار میکنه، ملت میریزن بیرون دیگه. ما باید ایمان بیاوریم به حاکمیت ملی، فراموش کنیم داستان استبداد رو، اینقدر نشینیم تکریم و تعظیم استبداد کنیم. یه آدم تحصیل کردم هست مثل همین رفیقم که میاد و استبداده گذشته کتاب می نویسه و تبلیغات میکنه و ناظره میکنه و اینا، مرد حسابی مرد که درگیر استبداده باید با استبداد مبارزه کنی. بعض اوقات فکر میکنم که مثل این آقای زیبا کلام فکر میکنم نکند که این داره زمینه این حکومت نظامی که الان برقراره، الان ایران حکومت نظامیه، مجلسی هاشو نگاه کنید، یک مش پاسدار چاقوکش و دوست ما بقیه هم آدم کش چون نیک بگنی پرونده هاشونو این های مش آدم کش و دوست پاسدار رو مجلس ملی. این مردک قالیباف خجالت نمی کشه، یه آدم دوست بی وجدانی مثل این آدم نشسته جای معتمن الملک و عرض کنم که مدرس و دکتر معظمی و شروعش هم این بوده به قول خودی که کت خیابون ما چماق میزدیم. چماق میزدیم. 100 سال از این استبداد از این کودتا گذشته، از کنم که 100 سال از استبدادهای جدید گذشته. بابا این ملت بیچاره اومد و من استبداد نمیخوام، جنگ مشروطه برای چی بود؟ آقا ما استبداد نمیخوام، خسته شدیم از استبداد. 2500 سال یه محمد علی میرزا بود، هر روز قرآن میکرده، هر روز هم میرفت کنانت میکرد، یه طرحی میریخت، آخرش هم مجلس ملی رو به توپ بست و چند تا آزادی خواهان گرفت پشت ملک المتکل ببینو زور استافی بود اینا. ملت پراریش دادن، رفت دوباره 30,000 نفر آدم جمع کرد، اومد دوباره نیروهای ملی رفتن چیکست. و این حرف های عجیب قریبی من در طول عمرم شد، اگر فلانی نبود مملکت تجزیه می شد. کجاش تجزیه می شد؟ دشمن کی بود؟ بر کدام نبرد ایران نجات بده؟ آقا این حرف ها رو نزن. آدم های دانشمند دانای چیز از این حرف ها می زن. آدم چی بگه خب؟ یعنی کوچکترین ارزشی برای این ملت قائل نیست، ذرت المثقالی ترحم نیست در این دل که این ملت اسیر استبداد بوده تا که باید تو سری بخوره. یعنی برای شخص مخلص خدمت شما هستم، تحمل اسارت مشکله. یک جایی میرسه که اونهایی هم که براشون مهم نیست اسارت، اونا هم فریادشون میاد بیرون، چون متدرجن استبداد رو فساد میره، به جایی میرسه که فسادش غیر قابل تحمل میشه. ولی زیبا کلم دنبال چی هست من نمیدونم، شاید بخواد بگید که شاید اون یه چیز میدونه ما نمیدونیم، رسمن شاید بخوان اعلام حکومت نظامی بکنن، میگه آقا ما قبلا هم گفتیم خیلی خوبیه، به 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 این حکومت. بعضی اوقات ما معیارامون این ساختمونه و یه ساختمونه و نمیدونم اون ساختمونه، ساختمون میخوام چه بکنیم؟ این ملت آزادی میخواست، آزادی بیان، آزادی روزنامه ها، ایژوکیت شدن مردم، مشارکت ملت در صحنه سیاست، مردم ایران هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره، به طوری که من یکی که واقعا بیزار خسته هستم از این بحث، از این بحث داستان استبداد خوب اینا، مثل که ما چلاقیم، ما مغز و ملاج نداریم، ما نمیتوانیم خودمون اداره کنیم، حتما یه چماقدار لازم داریم. این تئوری بعضی آدم اینا روزهای ننگین تاریخ این مملکت هست، از این کودتا به اون کودتا، از این کودتا به اون. همون روزی که هواپیمای ما سقوط کرد، مرتب یقه گیری تقصیر این بود، تقصیر اون بود، حالا همه مادن بیرون ها، یعنی همه بیرون بودن، تصویری میگیره به دلمشون بریم از تبریز بگیرید تا بندر عباس، همه تو خیابون مرگ میخواستن برای اون دولت. حالا چون بدتر شده، برای ما زمان ما چیکار باید بکنیم؟ فرض کنیم ما چرخ زبان ببریم عقب، برای چی که این پاک بشه از ذهنمان، یعنی اصلا وجود آخون پاک بشه، ما اینو بچرخونیم ببریم 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 رو زمان، باز همون کار میکنی، خب باز هم میریزی تو خیابون. حالا که آمدی طعم آخون رو چشیدی میگه اون بهتر از این بود، خیال میکنی اون زمان نباید میادی بیرون، ولی اون زمان تو از امروز خبر نداشتی که این ضعف استدلال دی، ضعف فکره، نمیدونستی که چی کار خواهد کرد. الان چرت و زمان رو برگردن برن روزگار، دوباره میدوی تو خیابون داد و بیداد و فریاد مرد برکیر مرد برکیر فران، دوباره همون فرده میکنه. هر موقع که خارجی دخالت کرده امور مملکت ما باختیم. خارجی برای چی میاد دخالت بکنه؟ برای منافع خودش، برای که منافع او تامین بشه کیو میخواد؟ یه داخل که از ملت غارت کنن ملت رو بدن به او. خب اجازه بدید که لاغند اجازه بدید که یک موسیقی از بچه های ایران، من یه بار نگاه کردم خوشم آمد، دو بار نگاه کردم، سه بار نگاه کردم، حالا شما ببینید من یک توضیح میدم در باب این آهنگی که البته آهنگ قدیمی ساخته پرویز یا حفیظ مرثیه خوانده. اینجا عرض کنم که آرش میخواند. لطف کنید سفر جان موسیقی رو پخش کنید ببینیم که چه میکنه.
چشم تو بیگانه من،
درود بر شما وطنان گرامی. دوستی این تکه برنامه فرستادن، بعد من اطلاعاتی به دست آوردم از این گروه. خدمت شما عرض میکنم که خواننده آرش بعد بیدیم که بچه هنرمندیست که حالا عرض میکنم خدمتتون، تار از سامان صادقی که شاگرد مرحوم لطفی بوده ایشون، تنبک از علی حاطف اگه اشتباه نکنم نوشته. آرش ضمن این که هنر زیادی داره در زمین خوانندگیش، شاگرد مرحوم استاد شجریان هم بودن ایشون، در کار نقاشی سیاه قلم، گرافیک، طراحی لوگو، جلد کتاب و خیلی چیزهای دیگه کار اصلیشون هست. و من بسیار خوشم آمد از صدای آرش، صدای خیلی قوی، صدای مردانه مطلقا و ابدا. اثر گورستان و قبر حسین و اینا، یعنی حالا مدت مدیدی بود مهم صدایی نشده بود. این است که امیدوارم که کارشون پیگیری بکنن، خیلی متین و خوب این اجراست کردم، کار از یا حقیص و مرزی خونده بود شون بازخوانی کردن اینجا هم دانشگاه تهران بود. حالا من یک مطلبی راجع به موسیقی واسه خدمت شما اینجا بگم که به چه نکبتی افتاده این موسیقی، به چه بدبختی و زلالتی افتاده این موسیقی. واقعا در روزگار قدیم، یعنی که بنده اومدم از ایران بیرون، بله، در باب موسیقی یک کتاب نوشته شده، اونم مرحوم روح الله خالقی، سرگذشت موسیقی ایران در دو جلد. بخش اولش گذری بود بر تاریخ، بخش دومش عمدتاً پرداخته بود به استادش وزیری. کتابش رو من دارم اینجا، ولی بعد از انقلاب یه آهن ساخته نشد، 100 کتاب نوشته شده. آقا چقدر حرف میزنید شما، همه شدن صاحب نظر و نظریه پردازان موسیقی. آقا کدام موسیقی؟ اول موسیقیشو پیدا کنین بعد راجبش حرف بزنین. موسیقی نمونده در اون مملکت، این همه شرح و بس. حالا من به خاطری که همه رو در خط قرار ندم، این سجل کتاب آقای اتحاد به نظر تاریخی یک ریفرانس خیلی خیلی کتاب خوبی است. یک کتاب خوب دیگه هم هست که من به شما معرفی کردم، کاملا علمی، حالا باز پیداش میکنم. اما این همه مجله، این همه مقاله و این همه حرف و سخن، اینقدر که در موقعات در باب بتهوون و باخ و بقیه از کنم که بزرگان آلمان و اتریش و ایتالیا حرف زده نشد. والا آخه شما یه تصنیف به ما معرفی کنید که شما ساختید از بعد از انقلاب، یه تصنیف به من نشون بدید. یه چیزی ساخت مرحوم مشکاتیان، شعر بهار بود، اون خواننده بیچاره صدا با صدای خوشی خون، اون تنها چیزی است که تو گوش من، ولی یه چیزی، یه تصنیف درستی ببینه با هم نشان بده. داستان تصنیف، حافظ شده بود تصنیف، بله، وزنش هم که در خودشه که خواهی نداره. الهی یا ساقی از در کسن و ناول ها، شما میتونی صداتون رو بالا پایین کنی، برابر عروض شده تنبکی هم باشه آهنگ ساخت. آهنگ از من، کدوم آهنگ؟ آهنگ سازی باقی نمون. مولانا 80,000 بیت دیگه، بله، این هم رفته مثنویش هم که بذارین روش، این همش تصنیفه، آهنگ سازی. این آهنگ سازی و همونطور که آخوند آمد و فتوا آمد در کار و وضوع اینطوری بگیرید و نمیدونم شب حسین چه بکنید و نمیدونم حج و جهاد رو چگونه بکنید، این حرفا یه ادم پیدا شدن و شدن آخوند موسیقی بده فتوا میدن. یه وقتی استاد زلفنون داشتیم صحبت میکردیم خدمت شد، صحبت این شد که فلان کس چگونه ساز میزنه نمیزنه، ایشون گفتن آقا من یک چیزی به یادگار دارم، نصیحتی از مرحوم استاد نیداهود، این همیشه بد نظر منه. پرسیدیم چی بوده استاد؟ گفت ما ازش پرسیدیم آقا فلانی خوب ساز میزنه یا نه اینا، گفت آقا همی که هست خوبه، اینی که هست خوبه، بعد این بود که نباشه. اون مرد بزرگ استاد نیداهود میفهمه چی میگه، که با این گرفتاری اون زمان که تار رو نمیشد دست بگیری در بازار، سنگ و کلوخ و اینا میزد و اون ماجر اون زمان باز برگشته امروز. در واقع این آخوندها که غنا رو از جنایت بدتر میدونن، هنوز سازی جلوی تیوی نشون نمیدن، به عوض این که این آدمایی که 4 سالی کار کردن و یه تار بدی هم میزنن، البته حالا شدن صاحب نظر و فتوا میدن اینا، آقا بچه ها ایران جمع کنن، کسانی که میرن به جذب موسیقی میشن ناامیدشون نکنن، یه خانه موسیقی هم هست مولا نشوندن اونجا، بچه میاد از کرمان از جای دیگه با صدای خوش با صدای خوب میکنم، نه آقا صدای شما یک کم بازاریه، با تو چی میخونی؟ خدمتون میگم که یک تار و آوازی ما دیدیم که در همه عمرم همچی چیزی نشنیده بودم، یعنی تأسف خوردم، گفتن اینا اگر رحمی به مردم نمی کنن چرا به خودشون رحم نمی کنن، آخه این چه طرز ساز زدنه، اینا معتقد نیستن که کار موسیقی با مردمه، یعنی شما اجرا میکنید برای مردم، اینا اینطور نیست، خود گویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی، مینشینن توی جایی میگه واه واه این پرویز یا حقی هم بوده همه چه عربی میزن، اون یکی میگه که این حبیب بدی یا جلیل شهناز پامنقلی میزدن، و تو چی میزنی؟ همین که حرفا رو میزنه، من رفتن دیدم 7 نفر رفتن دیدم، 7 نفر 7 تا 1 نفر اینا هم نصف کاره ول کردن، چون این که ساز زدن نیست. آقا این موسیقی غنای موسیقی است که دل و روح انسان رو تسکین میکنه، اگر اون غنا نباشه مثل شرابی میمونه که مستیش رو گرفته باشه. نه خیر، ما ساز نمیزنیم که کسی خوشش بیاد، ما این امر مقدسیه، مثل ارز کنیم نماز جعفر طیار که با نظم و ترتیب باید خونده بشه، به نظم و ترتیب بکنه جعفر طیار عصبانی بشه، مسخره بازی شده این داستان در ایران، واقعا هیچ استادی نمونده، ولی 10,000 استاد موسیقی هم داریم، آقا این همه استاد به شاگرداشون کو؟ آقا به دو کس میشه گفت استاد، یک کسی که شاگردان زیادی پرورش کرده داده باشه به خاطر معلمیش به خاطر تدریسش اینه لقب استاد، یا اینکه استاد کار باشه استاد مطلبش باشه، اینا نیست، هر که از 23-24 سال بیشتر عمر داشته باشه یه مزرابی هم میزنه استاد هستن دیگه، همه استادن دیگه، فکر میکنن اینم یک شعبه از فقه جعفریه، بابا این شعبه از فقه جعفری نیست، این موسیقی برای نشاطه، یه تاریخی داره این موسیقی. وقتی مردم روشون برگردانن اصلا بیزار کردن اینا مردم را از موسیقی سنتی. گلها که به درد نمیخور، این گلها که اینا چیز پای منقل بود نه. پس چی به درد میخوره این که ما میگیم؟ شما چی میگیم؟ هیچی. کدام آهنگ رو خوندید که نمیدونم 100,000 نفر برای شما کف زد و به به بود؟ اینو جموع نامحمود افتاده به کله این دوستان ما و اینطور میکنن. یعنی چند تا جوان که میان از شهرستان این سو اون سو، نمیشه که 80 میلیون جمعیت 4 تا صدای خوش درش نباشه. نه نرسیده نامیدش من بیرونش بکنم. معلوم نیست منظورشون چی از این کارا. حالا کارهای همو کپی میکنن، کارهای هم علی اکبر خان خونام خودشون چاپ میکنن، داستان ها میدن، فتواهای عجیب میدن که ما از این به بعد اگر شما میخوایی مثلا شور بخونی فقط از صلح باید بخونی. ای بابا، یه وقت معلوم تاکستانی مرد استادی بود، قدیمی بود، صحبت گفت من از نمیدونم چند جا سگا میزنم، از چند جا همایون میزنم، از چند جا ماغول میزنم، از چند جا پرم. گفت چطور آقای پاکستانی؟ بابا جون به خاطری که من با خواننده ها کار کردم، از روحانگیز بگیرید و دلکش تا خواننده های جدید، اینا صداهاشون جای مختلف داره، من باید بتونم جای مختلف. این موسیقی مشرق زمین موسیقی سمفونیک نیست. فیلهارمونیک ارکسترا جایی نداره کلا. یعنی ما نه سازش داریم، نه سابقهش داریم. لطف این موسیقی در سبقه عاشقانه این موسیقی و عرفانی. همین اوجش یک ساز، یک آواز و غزل. یعنی بخوام ترتیب چیزش بگیم، ترتیب این ضرب در خدمت سازه، ساز در خدمت خواننده است، خواننده در خدمت شاعره. یعنی اگر خواننده داره غزلی میخونه شما نمیفهمید چی میگه، کل قضیه نقض غرضه. امروز در پاکستان هنوز این سنت هست. مجالس 1,000 نفری قوال میاد، یه غزل میخونه، با ساز میزنه، چه حظی میبرن، خیلی دوست دارن. یعنی خواننده در واقع مثل یک ترانسفورماتور نیست، مأمور تقویت بیان شاعر در جامعه. وقتی شما نفهمید داری چی میگه، بابا هر چیز ممکنه بگه، وقتی نمیفهمید چی میگه. اینقدر کتاب هست در باب متقدمین اینا، یکی از مشهورترین اینا این کتاب تاریخ موسیقی خاورزمین هست، آقای هنری جورج فارمز. نه خیلی خوب تحقیق کرده و تحقیق کرده در باب موسیقی منطقه. از این بزرگتر علقانی کبیر در بوالفرج اصفهانی 16-17 جلد، چه داستانهای شگفت انگیزی از موسیقی دانان بزرگ و تأثیر موسیقی. موسیقی باید تأثیر داشته باشه. بعضی میگوین برترین هنر شعره، ولی من فکر کنم شاید موسیقیه. حالا من چند داستان از روایت از کنم که ابوالفرج اصفهانی خدمت رو نرز بکنم از همین کتاب الاغانی الکبیر. ببینید داستان موسیقی در چه حدی بوده و مقصود چه بوده. این اعراب خیلی موسیقی دوست داشتم، هنوزم قش میکنم برای موسیقی. بله ام کلثوم رو یاد داریم، چه قلقله‌ای بود در سر دیدن ام کلثوم و شنیدن، به خاطر قنای موسیقی عرمه. که البته سازی اونچنان نداشتن ابتدا زمان دزدان مدینه. یه دفی داشتن هر صورتی شاید و بعد رفته رفته بین اینا چنگ زن پیدا شد. چنگ زن از کجا؟ از ایران. قدیم ترین آلت موسیقی به یک روایت میوزیکال بو بوده. ما یه هانتینگ بو داریم، یعنی کمان برای شکار، و این تبدیل شده به میوزیکال شاید 60,000 سال پیش. یعنی وقتی که این زه این کمان رو کشی میزد، یه نوای خوشی به گوشش میرسید، فکر کرد که از یه چیزی بسازه، میوزیکالش کردن. اگه دیدید شکل کمان چگونه است، و رفته رفته این تبدیل شده به چنگ. در بابل این چیز شده، رایج شده، در ایران تکمیل شده، بعد به جای دیگه رفته. یعنی ابتدا کارش از در واقع هانتینگ بو شروع شده، یعنی که کمان شکاری بعد کمان موسیقایی. خوش می آمده این صدا که این تغییر کرده، این صدای خارجه، بعد که کسی رو جذب نمی کنه. گروه گفتن فلوت بوده اولین چیزی که ساخته، چون نیو نیزدار بوده، فلوت بوده که از بغل صدا، یعنی نفس انسان وارد بشه، هنوزم هست انواع فلوت. و بعد ساز و چیزایی مثل شیپور و اینا که از پشت با نی رید میگن، رید نی نازوک رو اون با اون تحوست میکنن و این مرتعش میشه صدا. انواع سازها بوده در ایران، انواع اقسام در روزگار هخامنشی، قبلش سازهای حماسی رزمی و سازهای بزمی. اینجا می فرماید به ابر اندر آمد دم کرنای، دم نای روین و هندی درای. دم ساز دیگه، ساز جنگی. آره موقع جنگ شیپور جنگ و کرنای و بره اینا ساخته. بخصوص سابقه این موسیقی در ایران به دلایل مختلف خیلی عمیق و قدیمه، متکیست بر آیین زرتشت و به خوشی زیستن که از اون آیین تبعات میکنه، و آباد کردن گیتی که لازمش نشاطه، به فکر مثبته. تمام رسیم به روزگار دوستان مدینه، موسیقیدان از ایران چیز عرب رفتن اینها. اوج روزگار این دوستان هم عهد زریاب کبیر است و ابراهیم و اسحاق موسوی، و بسیاری از اعراب هم خودشون خوش آواز پیدا شدن در دربار خلفا اینا.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه، و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، صحبت از موسیقی شد بعد از شنیدن صدای این دوست عزیز آرش، رفتیم توی تاریخ موسیقی. چند داستان فوق‌العاده هست در الاغانیت کریم، ولی من که دو تا شد تو زمان بخص به شما میگم تأثیر موسیقی چگونه است. گفت که هارون الرشید، میدونید اوج مدنیتی که میگیم اسلام اسلام اسلام، اوجش هارون الرشید بوده، پسرش امین. دیگه بعد از این که دیگه پسرش محمود که دیگه رسید به المتوکل و اینا، دوباره شروع کردن به کشتن دانشمندان و مخالفت با موسیقی و بعد اخبار جعلی اهل تشیع و غیره و اینا. اما روزگار هارون روزگار خیلی پر عظمتی بود. گفت که به پیشکار شاقومکی شفر با آقا دلم گرفته بریم سر بزنیم به ابراهیم، ابراهیم موسیلی. گفت که هارون سوار خر شد، میدونید که خلفا به شیره انبیا سوار اولاغ شد، سوار حسون از شکوه داره و اینا، خواستم خودشونو به زهد منتصب کنن اینا. محمد هم سوار خر میشد، عیسی هم سوار خر میشد. باری گفت که ما وقتی رسیدیم به منزل ابراهیم، دیدیم دوید جلو و سوم خره چیز رو بوسی خلیفه رو، خلیفه رو پیاده کرد و گفت خوردنی چی داریم؟ گفت اونم ابراهیم به کباب خیلی علاقه داشت، مرتب کبابی که درست کرد، خلاصه ماحضری رو برا کرد و هارون غذا خوردیم و پناه خوردیم و ابراهیم ساز رو برداشت، ساز رو برداشت و یک خواننده ای هم تربیت کرده بود. این یک کسب و کاری بود برای موسیقی دانان بزرگ، اینا رو تربیت میکردن، خواندان برمکیان میفروختن که شب برای اینا بخونه، از گناهای موسیقی اینا بی بهره نبود. گفت که ساز زد، قطعاتی هم خون، اینا دخترم خون و هارون به نشاط موند. هارون وقتی اول موسیقی رو میشنید، اگر اون موسیقی هارون رو به نشاط می آورد طلب شراب میکرد، وگرنه شراب نمیخورد، طلب شراب. وقتی که آمدیم بیرون گفت چطور دیدی مجلس رو؟ گفتم قربان اگر تأمین جانی میدی به من، من راستش بگم. گفت که نه بگو. گفت قربان وقتی ما وارد شدیم شما امپراتور دنیای اسلام بودید، اون یک موسیقیدان بود، ساز رو که برداشت شروع کرد به زدن، من دیدم این ابراهیم هی بزرگ میشه، شما هی کوچیک میشه. به جایی رسید که دیگه ابراهیم شده بود یک قولی، شما اصلا دیگه دیده نمیشدی با وجود خلیفه بودن از اینا. گفت به خدا سوگند که چیز خوبی گفتی، 50,000 دینار بردا میبری برای ابراهیم، 50,000 دینار برای خودت تو که چنین سخنی گفتی. اینجا عظمت تأثیر نوازندگی ابراهیم بوده در ذهن این آدم و هارون هم پذیرفته بوده که در مقابل ابراهیم هیچ شده بوده، چون اون دارای این هنر بود، هنر مؤثر، و این فقط شنونده بود هارون. نمیتوانست دوری کنه از اسحاق. میگوید که اسحاق موسیلی دو تا ارکستر بودن، یکیشو ایشون اداره میکرد، یکیشون هم یک موسیقی دان عرب. روزهایی که ابراهیم در واقع نمایش موسیقی داشت با نوازندگانش، اون میمد نقد میکرد و برعکس. و قصه های خیلی جالبی هست در این باب هم هست. میگوید که ما خسته شدیم، گفتیم که خیلی ما رو مرخصی بده، یه هفت روز رو من مرخصی بده. گفت ولی روز هشتم اینجا خود معرفی باشه. و ما افتادیم به راه رفتن در جای بغداد، دیدیم که دو تا سوار خیلی شیک پوش اینا ایستادن دم یک دری، پیاده شدن، ما با اینا وارد این منزل. این جریان عارف و افتخار سلطنه عارفان اینی کار کرد. وارد شدیم اتاق و صاحب منزل خوش آمد گفت و اینا، ما همه نشستیم از ما چیزی نپرسیدن، چون اونا فکر میکردن که من با اینا هستم، این دوتا فکر برن منم مهمانم. شروع کرد، یه خواننده زن بود، دختر خانمی بود، شروع کرد به زدن به یکی از تصنیفهای من خوندن، ولی غلط خوند. گفتیم ببخشید اینجاش اینطوری نیست. توجه اینا جلب شد، یکیش عصبانی شد گفت چرا فضولی میکنی. بعد خلاصه بس طوری شد که صاحب منزل متوجه شد که من مهمان نیستم، من به اینا آمدم. گفتم خب دیگه حالا اکرم و زید ولو کانه کافره. گفتم آقا اومده اینجا دیگه به هر حال حالا با مهمان ماست دیگه کار نداره. خب یکی دو تا ایراد گرفتن، یکی از اینا گفت یه دفعه دیگه ایراد بگیری من زمت بیرون با کتک از این منزل. خودم هیچی نمیگم. گفت نماز شد، اینها گفتن که ما نماز بخوانیم. گفتم من نمازم رو بعد بخوانم. رفتن نماز کنن، من برداشتم این بود کو کردم به قول اینجا یا فاین تون گذاشتم سر جاش. این خانم برگشت و همچین که برداشت یه مزراب گفت به خدا قسم این ساز من به این خوبی نبوده، یه کسی این کاری کرده. و این آغاز خلاصی اگه ما رو گرفتن آقا شما این کسی بودیم؟ آقا اسحاق موسلی. اسحاق موسلی ساز گرفتن من دست، گفتن نه یه شرط داره تا این آقا رو بیرون نکنی که میخواست من رو بیرون کنه من ساز نمیزم. بالاخره گفتن آقا حالا ببخشید اینا. گفت اون روز گذشت، اما این میهمان میزبان گفت من شما رو بایستی اینجا نگه دارم حداقل یک هفته. گفتیم آه این هارون روز هشتم بیاره دنبال پای. گفت نترسیم، گفت ما نگه داشت روز هفتم هم هارون آدم فرستاد این سوسو ما رو پیدا کنن، ما در منزل آقا بودیم. و بعد گفت اون رفت، آدم مهمی بود، رفت و شفاعت خواست در واقع که آقا ببخشید ما این موزیسیان شما رو میدونه گه داشتیم. باری این نوازندگان دربار هارون و مأمون بالاترین مقام ها رو داشتن، زیباترین کارها رو انجام میدادن و غنای اینا به حدی بود که این خلفا رو جذب میکرد. آهنگای اینا، صدای اینا، کسانی که تربیت میکردن، داستان زریاب کبیر هم همونجا اتفاق میفته که از ایران میره. زریاب یک آدم فوق‌العاده‌ای بوده، این کبیر واقعا برازندش بوده. میشنبه هارون که یک کسی آمده که فوق‌العاده است، به اسحاق میگه که شما این شخصی که میگن از ایران آمده، بیشتر این نامال طرف های شیراز بودن، بیا بریم. این اسحاق میگوید که ما با هم میزنیم، شما برای خودت نمیزنی، هر بار من گفتم. هارون میخوام رتبه‌ای بزن موش نرسیه، مثل که این جوان برتری داره. اینا میگه شما نزنید، ایشون بزنه. خلاصه زریاب ساز میزنه، میگه شما جز موسیقیدانای دربار خواهید بود، دستورش میده. اما بیرون در تهدید میکنه زریاب رو، تهدید میکنه که اینجا بمانی کار زاره. اینا بیچاره زریاب هم راه میفته و از تنگه جبل طارق پیغام میده به خلیفه اونجا، چون میدونی اونجا عربا اونجا رفته بودن، اونجا 600 سال اونجا بودن، میاد به پیشواز و مدرسه موسیقی از عجایب کبیر خیلی معروف است و مشهور است که این ویولون از روی رباب ساخته شده است که عرب میگوید رباب، ما میگیم رباب که دو جور است، رباب آرشیعی هست منظور نظر این سخن، یکی هم رباب مزرابی هست که امروز در افغانستان هم در واقع نواخته میشه. داستانه شگفت انگیز از تأثیر موسیقی در این کتاب عظیم الاغانی الکبیر هست، نام تمام موسیقی دانا هست و نقد هایی که از یکدیگر کردن هست. در کشور ما من اینجا کتاب از کنم که جامع الالحان مراغی رو اینجا دیشب خوندم و نگاش کردم که امروز برای شما تعداد سازها رو که ایرانی ها می نواختن قبل از صفویه که بگم روی تخت مونده، حداقل چهل تعدادش از چهل بیشتر بود سازه که می زدن ایرانی ها. بله، انواع او چنگ، اسمای عجب بریم، شهنای، سیهنای، اینا بود و ما کموچر اونجا میبینیم، کموچر خیلی قدیمی. تا این که مولایان اومدن، مولایان صفوی و اینها اون چنان حمله کردن به این موسیقی که دیگه استادان موسیقی که در روزگار تیمورلنگ هنوز بودن در ایران که یکیش خود عبدالقادر غیبی مراغی است، اینا دست کشیدن و کار افتاد دست آدمای فرومایه. این واژه مطرب تا اون زمان شأن فوق‌العاده‌ای داشت، خدایا مطربان را انگبین ده، برای زر دستی آهنین ده. بله، این مطرب از کجاست که راه عراق ساخت، با هنگ بازگرش به راه حجاز کرد، مطرب کلمه چیزی نبود، یعنی کلمه فرومایه‌ای نبود، آدم های فرومایه که ترس آدم موسیقی واژه‌ش هم خراب کرد. شاه عباس رینا گوش میکرد، رینا ساز خیلی 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 مهم هندیست، در نقشی که در چهل ستون هست پیداست که کمچه و چند سازی دیگه هم بودن، استادا در خفا می نواخت یا در مجلس شاهان استثناء. بعد که دیگه میان جلو خبر مهمی در باب موسیقی نمی بینیم جز در روزگار کریم خان، بعد از دوران همیشه جنگ نادرشاه این کریم خان آمد تعداد زیادی نوازندگان برد در شیراز که هنوز اثرش هست موسیقی در شیراز اینا. وقت روزگار فتح‌علی‌شاه که آمد یک تشکیلات درست کرد و موسیقی دانا رو دو تا ارکستران داشته، استاد زهره و استاد مینا، اینا دو تا زن بودن، فتح‌علی شاه و بعدم ناصرالدین شاه، یعنی بعد از روزگار خسرو پرویز این دوتا شاه قاجاری پذیرفتن موسیقی دانا رو و تردد کنن و نترسن از آخوند و ملا. بله، خاندان فراهانی پیدا شدن، اینها خیلی مهم بودن، پدر بر پدر اینا از آقا علی اکبر بگیرید تا از کنن که آقا حسن قلی و پیرو میرزا عبدالله، اینا حافظ در واقع سنت موسیقی سنتی ایران بودن، ردیفاشون هم. و بعد مشروطه که نوآوری شد، فضا باز شد، یک رادیو پیش آمد و بعد توانستن این استادان از اطراف اکنام جرأت بکنن که بیان در یک جای دولتی برای مردم، برای مردم نوازندگی بکنن. شاگردهای درویش خان و شاگردهای استاد سبا بیشترین خدمات رو کرد و چهار سه چهار نوع موسیقی در مملکت ما به وجود اومد. یه موسیقی بود که تحت تاثیر موسیقی عربی بود، که از نوع آواسی رو عرض کنم که 5-6 نفر بودن، اسمشون من یادم نیست، رایج بود، تو کابره ها میخوندن اینا، خیلی هم خوب بود، مردم دوست داشتن. بله. یک موسیقی دیگری بود که در تهران بود برای مردم، موسیقی محلی داشتیم و موسیقی ردیفی و سنتی که رادیو نمایندهش بود و برنامه گل‌ها. بهترین کارهای هنری در همین رادیو شد واقعا، بهترین کارهای بهترین هنرمندای ما در اونجا تجلی کردن و کارهای، یعنی دارایی ما از موسیقی، میخواییم موسیقی گوش کنیم بریم گلها گوش میکنیم، درست؟ تا این که انقلاب شد. بله. اولین فساد رو از لطفی شروع شد، یعنی حتی قبل از که بیاد آمریکا چیزها تلقین میکرد به این استاد ما آقای سایه که گلپایگانی تحریر برعکس میخونه. آخه تحریر برعکس هم شد، هر تحریر برعکس، این حرفای لطفیه. و انداخت این سخن رو تو دهان بچه ها، بچه ها میرفتن پیشش. بعد حالا ما فکر میکردیم لطفی فساد رو شروع کرده، الان میبینیم بابا اون یه نفر بود، الان میگن صدها تن مشغول هستن به فساد در موسیقی، که آقا این به درد نمیخوره، اون به درد نمیخوره، صدای شما بازاریه، صدای ایرج اینطوره، صدای گلپا اینطور بوده، این خونه ما میخونیم. یه کسی میستاد مقابل پنجره، هی میگفت پدرم، مرحوم پدرم، مهمونی داشت، رفت آقا موضوع چیه، شما خیلی متاسفیم بر پدرم، گفت خیلی حرفای حکیمانه میزد، گفت کسی هم گوش به حرفاش میداد، گفت نه، گفت نقل قولم میکردن از آقا، گفت نه، گفت حتما پدر شما مزخرف و مهمل میگفته دیگه. واقعا اسمی برم یه کسی از این هنرمندای ما تار زده، یه کسی هم خونده، واویلا واویلا، واقعا این تار، این آواز، من نمیدونم چی بگم، قیامت کردن از خشونت که فکر نمی کنم هیچ کس تحمل اینه داشته باشه که این ساز این آواز رو بشنم. و تمام شده کار موسیقی، نه استادی دیگه هست، نه مدرسی هست، نه مدرسه موسیقی هست، یه هنرستان هست میگن مثلا استادی اونجا وجود نداره، یه خانه موسیقی هم هست که شهرش رو خدمتون گفتم. خلاصه این است که ما ارج می نهیم به جوانهایی مثل آرش که صداش شنیدیم اینجا، و آرزومند این هستیم که این جوان بیشتر بکنه، بیشتر به جوانهایی مثل ایشون، همچنین دوستانی که همراهش بودن، هم کسی که دار میزد و هم کسی که ضرب میزد، بالاخره این موسیقی که نمیشود که از بین بره. و این سخنان لاتائف که کی خوبه کی بده ما اینا نیست، آقا مردم آزادن، آقا در این آمریکا ما اینجا شاهد موسیقی سیناترا بودیم و بیتل ها بودیم و رولینگ استون بودیم و بلوز بودیم و عرض کنن که جاز بودیم، که هستن هنوز، هر کس کار خودش میکنه، اینجا ملا و آخون نداریم که فتوا بده، شما کار خودتو بکن آقا، بذار دیگران هم کار خودشون بکنن. خب گفت این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن والله اعلم بر رشاد. بکنم وقت ما تمام شده، سپاسگزارم از سفر گرامی و سپاسگزارم از شما عزیزان که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.